اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز یکشنبه 9 ماه جولای سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح بخیر، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. سیما باهوس رئیس اجرایی اداره امور زنان سازمان ملل متحد و بستن آرایشگاه‌های زنان توسط حکومت طالبان واکنش نشان داده و این اقدام را ضربه دیگری به حقوق زنان افغانستان خوانده است. رئیس اجرایی اداره امور زنان سازمان ملل متحد ناوقت جمعه 7 ماه جولای با نشر توییت گفته است که بسته شدن سالن‌های زیبایی زنان در افغانستان ضربه دیگری به حقوق زنان و تلاش بیشتری برای حذف آنها از زندگی عمومی است. آینده افغانستان باید مشمول زنان باشد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به تاریخ 4 ماه جولای بنابر دستور شفاهی ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به مالکان آرایشگاه‌های زنان در افغانستان اطلاع داد که ظرف 1 ماه فعالیت‌هایشان را متوقف سازند. پیش از این هیئت معاونت ملل متحد یونما از حکومت طالبان خواسته بود تا فرمان مسدود کردن آرایشگاه‌های زنان را پس گیرند. رینا امیری نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغانستان در این خصوص گفته است که این اقدام طالبان افغانستان را بیشتر به انزوا خواهد برد. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گزارش داده است که بستن مکاتب متوسطه لیسه و دانشگاه‌ها برای دختران افغان از سوی حکومت طالبان بسیاری از دختران را مصاب به بیماری‌های روانی ساخته است. این گزارش که با صحبت با دکتران و روانشناسان افغان در داخل افغانستان تهیه شده است، می‌افزاید که اعمال محدودیت‌های روزافزون بر زنان و دختران افغان سبب شده تا شمار مراجعین زن به شفاخانه‌های روانی افزایش یابد. در این گزارش به نقل از یک متخصص افغان امراض روانی آمده است که اعمال محدودیت ها از سوی طالبان زنان و دختران را نسبت به آیندهشان ناامید ساخته. با گفته این روانشناس، این محدودیت ها موجب انزوا و افسردگی برخی از دختران شده است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان دیروز شنبه از راه اندازی کمپاین ویژه واکسین پولیو در شرق افغانستان، ولایاتی که با خطر گسترش ویروس پولیو است، خبر داده است. شرافت زمان امرخیل سخنگوی این وزارت گفته است که این کمپاین ویژه واکسین پولیو ولایات ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان را پوشش می‌دهد. و دیروز شنبه 8 ماه جولای با فرستادن پیام به خبرنگاران گفت این کمپاین برای 4 روز ادامه دارد و بر حدود 1.2 میلیون کودک واکسین پولیو تطبیق خواهد شد. با گفته امرخیل، کودکان کوچکتر از 5 سال در این کمپاین واکسین دریافت خواهند کرد و برای تطبیق بهتر این کمپاین ویژه خواستار همکاری مردم با واکسیناتوران وزارت صحت عامه شد. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در مورد تعلیم دختران با آنالینا بیربوک وزیر خارجه آلمان صحبت کرد. در یک اعلامیه که توسط دفتر آقای کرزی نشر شد آمده است که نام برده در این ویدیو کنفرانس از تلاش‌های خانم بیربوک برای برگشت دختران و زنان افغان به تعلیم و کار ستایش نموده و تعلیم را برای ترقی و آینده روشن در افغانستان حیاتی خواند. در گزارش همچنان گفته شده که طرفین در مورد اهمیت مذاکرات بین الافغانی نیز تبادل نظر کرد. طالبان هنوز هم با دختران بالاتر از صنف ششم دروازه های مکاتب را بسته و تحصیل دختران در پوهنتون ها را نیز منع قرار داده است. ایران شب گذشته 2 افغان را که ادعا شده در حمله بر یک زیارت شیعه ها به نام شاه چراغ در ماه اکتبر سال گذشته دست داشتند، اعدام کرد. خبرگزاری های فارس و اسنا گفتند که محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی دیروز صبح در محضر عام در شیراز اعدام شدند. در حمله آن زمان بر شاه چراغ دست کم 13 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را گروه داعش به عهده گرفته بود. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رسانه‌های دولتی ایران از حمله 4 شنبه نظامی بر یک پسته امنیتی پلیس در زاهدان ایران خبر داده است که در نتیجه آن 2 پلیس کشته شده است. این شهر در سرحد با بلوچستان پاکستان واقعیت دارد. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی میشنوید.
سپاه پاسداران ایران طی اعلامیه گفته است که هر 4 حمله کننده از بین رفتند. از سوی دیگر ایرنا خبرگزاری دولتی ایران نیز با نقل از روابط عمومی و تبلیغات قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران کشور نگاشته است که حمله بر یک حوزه پلیس در ولایت سیستان و بلوچستان با کشته شدن 4 مهاجم پایان یافت. پس از آغاز حمله پلیس زاهدان تمام راه‌های منتهی به این محل را بر روی ترافیک بستند و با مهاجمان به درگیری پرداختند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران این حمله را تروریستی خوانده و گفته است که مهاجمان نتوانستند داخل این حوزه پلیس شوند. هنوز مسئولیت این حمله را که چند ساعت ادامه یافت فرد یا گروهی به عهده نگرفته است.
در ادامه خبرها، مارک رود صدر اعظم هلند برای اعلام استعفای ائتلاف 4 حزبیش به دیدار پادشاه آن کشور می رود و بدین ترتیب انقسامی را که در حال حاضر هلند با آن دست و پنجه نرم می کند کاهش داده و آن کشور را در مسیر انتخابات عمومی بکشاند که قرار است در اواخر سال جاری برگزار شود. موضوع مهاجرت که سالها کشورهای سراسر اروپا را با مشکل مواجه ساخته است، آخرین مانعی بود که جمعه شب حکومت رود را سقوط داد و اختلافات عمیق ایدئولوژیک میان 4 حزب را که ائتلاف آشفته را ایجاد کرده بودند برجسته ساخت. رهبران سیاسی و تجاری ژاپن امراه با فومیو کیشیدا صدر اعظم این کشور در سال روز ترور شینزو آبه رهبر پیشین ژاپن وعده دادند که با فشار بر اهداف سیاسی به عنوان راه برای احترام به آرزوهای آقای آبه مقابله کنند. در یک معبد بودایی زوجوجی در توکیو کیشیدا و قانونگذاران حزب لیبرال دموکرات حاکم او و همچنین نمایندگان احزاب مخالف و رهبران تجاری در مراسم یاد بود که به میزبانی آکی آبه، بیوه آقای آبه و خانوادهش میزبانی میشد شرکت کردند.
ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
جنت یلن وزیر امور مالیه ایالات متحده امریکا دیروز شنبه خواستار همکاری‌های بیشتر میان دو اقتصاد بزرگ جهان با وجود روابط پرتنش میان دو کشور شد. یلن در سفر 4 روزه‌اش به بیجینگ در صدد کاهش تنش‌ها و جنجال‌های میباشد که میان دو کشور در حال حاضر وجود دارد. در دیدار روز شنبه با هیلی فینگ معاون رئیس جمهور چین، خانم یلن از نتایج تجارت دو جانبه سال گذشته به عنوان ثبوت یاد کرد که چگونه هر دو کشور به همدیگر نیاز دارند. از سوی هم معاون رئیس جمهور چین در پاسخ گفت بیجینگ از اینکه رویدادهای غیر منتظره که روابط چین و ایالات متحده را در پی دیدار میان رئیس جمهور جو بایدن و شی جین پینگ در ماه نوامبر سال گذشته متاثر ساخت متاسف است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا 7 ماه جولای گفت اوکراین با کمبود مهمات مواجه است و به همین دلیل تصمیم گرفته است تا برای کیف مهمات کلاستر ارسال کند. رئیس جمهور بایدن در مصاحبه با تلویزیون CNN گفت تصمیم برای ارسال تسلیحات کلاستر برای اوکراین برایش بسیار دشوار بود، اما تاکید ورزید که با در نظر داشت کاهش مهمات اوکراین نیاز بود تا با آن کشور این مهمات را ارسال کند تا کیف بتواند در مقابل تهاجم نظامی روسیه از خود دفاع نماید. بایدن گفت از طرف من این یک تصمیم بسیار دشوار بود و به هر صورت من با شرکای خود در این مورد صحبت کردم. پس از این اظهارات بایدن، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بدون ذکر مهمات کلاستر از تصمیم رئیس جمهوری ایالات متحده ابراز سپاس کرد و گفت این بسته کمک دفاعی به موقع و در حال برای کشورش ارسال می شود که کیف نیاز مبرم با آن دارد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. روسیه اوایل روز پنجشنبه حمله میزایلی را بر یک ساختمان آپارتمان ها در لیفیف انجام داد که کم از کم 10 کشته و 42 زخمی بر جای گذاشت. عملیات کمک رسانی همچنان در جستجوی افراد زیر مخروبه ها هستند. خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل میشنوید.
زنی که در هنگام حمله خود را پنهان ساخته بود میگوید
یک انفجار مهیب شنیده شد و من فقط نشستم. سگ‌ها را به خودم نزدیک کردم. فقط همین طور بود.
15 ساعت پس از اصابت میزایل روسی به یک عمارت آپارتمانی در لفیف، ایرنا که نام خانوادگی خود را ذکر نکرد، سرانجام وارد آپارتمان خود در طبقه 2 شد. عملیات خدمات شهری برای نصب شیشه های شکسته و جمع‌آوری آن شیشه ها تلاش کردند.
می توان گفت این نقطه جایی است که من بار دوم در آنجا به دنیا آمدم.
در حالی که ایرینا در جستجوی سرپناه بود، دوستش اوکسانا کوشاک در حال بازگشت به خانه بود. او حتی قبل از رسیدن عمله کمک رسان و امبولانس ها به داخل احاطه داخلی ساختمان رفت. اوکسانا کوشاک میگوید
تمام موتورهای موجود در پارکینگ آسیب دید. حتی یک پنجره نیز سالم نماند. مردم به دلیل بسته ماندن درها در آپارتمان های خود گیر ماندند. برخی از درها به جاده باز می شوند و در اثر انفجار منفجر شدند. صحنه وحشتناک و هولناکی بود. من دویدم، مردم را نجات می دادم و سعی می کردم درها را باز کنم.
ساختمان های مسکونی بیشترین آسیب را دید. 7 نفر زنده از زیر مخروبه ها نجات یافتند. 120 عمله نجات با سگهای جستجو سعی کردند با آپارتمان در طبقه اول برسند تا کسانی را که گیر مانده بودند پیدا کنند. ویتالی تروتسیف از خدمات اضطراری دولتی منطقه لفیف می گوید
پس از انفجار افراد ناپیدا هستند که کسی از آنان خبر ندارد و ما معتقد هستیم که آنان ممکن در این آپارتمان ها باشند. طبقه های دوم، سوم و چهارم بالای طبقه اول فرو ریخت.
اوسانا کوشاک همچنین سعی کرد به حیوانات آسیب دیده کمک کند.
امدادگران بلافاصله شروع به کار کردند. آنها سگ را آوردند. فکر کردم سگ نجات است، اما گفتند ما آن را از زیر مخروبه ها نجات دادیم. این سگ یک جرمن شپر بود. همسایه ها به من گفتند دختر آواره از مناطق جنگ زده کشور در اینجا ساکن شده و با این سگ راه می رفت. او یا به شفاخانه منتقل شده یا هم هنوز پیدا نشده است. حداقل 3 حیوان هنوز زیر مخروبه ها هستند.
پس از 28 ساعت جستجو، عملای کمک رسان تایید کردند که 10 جسد را از زیر مخروبه ها پیدا کردند، 2 مرد و 8 زن از جمله 1 مادر و دختر. در آستانه حمله میزایلی، مردم لفی مراسم تشییع جنازه نویسنده و شاعر ویکتوریا املینا را برگزار کردند. او در 1 جولای در شفاخانه بر اثر جراحات شدیدی که در جریان گلوله‌باری یک پیتزا فروشی در کراماتورسک ولایت دونسک متحمل شده بود درگذشت. پس از شروع تهاجم املینا شعر کوتاهی نوشت که اکنون ساکنات لبیب به عنوان ادای احترام به او و کسانی که از شب جولای در لبیب جان سالم به در نبردند در رسانه های اجتماعی به اشتراک می گذارند. زنگ خطر حملات هوایی در سراسر کشور هر بار مثل رفتن به سوی دام است. همه می روند اما فقط یکی مرمی خورده است، معمولا همانی که در کناره قرار دارد. امروز تو نیستی، همه چیز واضح است.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. از بازداشت ایوان گریشکوویچ به اتهام جاسوسی از سوی مقام های روسی بیش از 100 روز میگذرد. او اولین روزنامه‌نگار آمریکایی است که از زمان جنگ سرد به این موضوع متهم می شود. کرملین این هفته اشاره کرد که آماده مذاکره برای تبادل زندانیان است. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از سحر عظیمی می شنوید.
ایوان گریشکوویچ خبرنگار وال استریت جورنال در روسیه در 29 مارچ در یک کنترلبورگ در شرق مسکو دستگیر شد. او 100 روز از زندگیش را پشت میله‌های زندان می‌گذراند. مقامات روسیه این شهروند آمریکایی 31 ساله را به جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات در مورد یک شرکت دفاعی که از جمله معلومات مخفی دولتی بود متهم کردند. گریشکوویچ و روزنامه‌اش به شدت این اتهامات را رد می‌کنند. او در زندان خطرناک لوفورتوی مسکو نگهداری می شود و در صورت محکومیت با 20 سال زندان مواجه خواهد شد. ممکن است روزنه‌ای از امید وجود داشته باشد. روسیه این هفته تایید کرد که تماس بین این کشور و ایالات متحده در مورد مبادله زندانیان وجود داشته است که به طور بالقوه می تواند گریشکوویچ و ولادیمیر دونایف یک شهروند روس که در بازداشت ایالات متحده به اتهام جرایم سایبری درگیر است می باشد.
ما گفتیم که تماس های خاصی با ایالات متحده در این زمینه وجود دارد، اما به هیچ وجه نمی خواهیم آن را علنی کنیم. این مذاکرات باید انجام شود و در سکوت کامل ادامه یابد.
روسیه گفته بود تا زمانی که برای گریشکوویچ حکمی صادر نشود امکان تبادل نظر وجود ندارد. تاریخ محکمه ای و اعلام نشده است و بازداشت موقت وی تا ماه آگست تمدید شده است. سفیر آمریکا از روسیه خواسته است که او را آزاد کند.
اتهامات علیه او به اساس است. او یک روزنامه‌نگار بی‌گناه است که فعالیت‌های روزنامه‌نگاری می‌کرد و به ناحق بازداشت شده است. چون این دیپلماسی گروگانگیری غیر قابل قبول است و ما از فدراسیون روسیه می‌خواهیم که او را آزاد کند.
سفارت ایالات متحده روسیه را به محدود کردن غیر قانونی دسترسی به گریشکوویچ در زندان متهم کرده است. مسکو روز پنجشنبه گفت این اقدام تلافی جویانه است.
زمانی که ویزا برای رسانه‌های روسی که قرار بود در اپریل سال جاری ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد را پوشش دهند رد شد، تصمیم تعویق دیدار دیپلمات‌های آمریکایی با گریشکوویچ گرفته شد.
به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، آزادی مطبوعات در روسیه از زمان تهاجم روسیه به اوکراین در سال 2022 به شدت کاهش یافته است. روسیه در شاخص آزادی مطبوعات در سال 2023 از میان 180 کشور در رتبه 164 قرار گرفته است. روزنامه نگاران خارجی در روسیه از آزادی های بیشتری نسبت به همتایان روسیه خود برخوردار بودند. تحلیلگران میگویند دستگیری ایوان گریشکوویچ احتمالاً بسیاری از سازمان‌های رسانه‌ای خارجی را به ارزیابی مجدد عملیات خود در روسیه وادار خواهد کرد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، تصمیم اخیر واشنگتن مبنی بر فراهم کردن مهمات کلستر یا بمب های خوشه ای با اوکراین واکنش های مختلف را در جهان برانگیخته است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که اوکراین با کمبود مهمات مواجه بوده و به همین دلیل تصمیم گرفته تا برای کیف مهمات کلستر فراهم کند، ولی این تصمیم با مخالفت برخی از متحدین واشنگتن روبرو شده است. جزئیات بیشتر این گزارش را از سعید عزیز رحمان میشنوید.
حکومت ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که مهمات کلستر یا خوشه‌ای با اوکراین فراهم میکند تا این کشور بتواند در برابر پرخاشگری روسیه از خود دفاع کند. مهمات کلستر قابلیت کشتار و تخریب وسیع را دارد و میتواند برای سالها فعال باقی بماند. استفاده از این مهمات از سوی بیش از 100 کشور جهان منع اعلام شده است. ملل متحد در واکنش به تصمیم ایالات متحده گفته است که مخالف استفاده دوامدار این مهمات می باشد.
منشی عمومی از کنوانسیون منع استفاده از مهمات کلستر حمایت می کند و از کشورها می خواهد که شرایط این کنوانسیون را رعایت کنند. در نتیجه او خواستار استفاده دوامدار مهمات کلستر در میدان جنگ نیست.
ایالات متحده، اوکراین و روسیه عضویت کنوانسیون منع استفاده از مهمات خوشه‌ای را ندارند، ولی قصر سفید می گوید که اوکراین به گونه کتبی اطمینان داده است که از این مهمات با بسیار دقت استفاده خواهد کرد تا میزان خطر آن در برابر غیر نظامیان را به حد اقل کاهش دهد.
ما تصمیم در مورد معاونت امنیتی را بر اساس ضرورت‌های اوکراین در میدان جنگ اتخاذ می‌کنیم. اوکراین و مهمات ثقیل ضرورت دارد تا بتواند عملیات‌های تهاجمی و دفاعی خود را به پیش ببرد.
اوکراین از چندین ماه بدین سو خواستار مهمات خوشه‌ای است.
ما ضرورت داریم تا هر قدر اراضی را که امکان پذیر است آزاد کنیم و برای این کار با همه امکانات نیاز داریم. به همین دلیل ما نیازمند مهمات کلستر هستیم و بسیار سپاسگزاریم که ایالات متحده تصمیم گرفت که این مهمات را برای ما فراهم کند.
ولی چیزی را که اوکراین بیشتر خواستار آن است پیوستن سریع این کشور با ناتو می باشد. اما رئیس جمهور جو بایدن در مورد بی‌میل است.
اوکراین باید عین معیارها را رعایت کنند. بنابراین من این را آسان‌تر نمی‌سازم.
قصر سفید می‌گوید که عضویت سریع‌تر اوکراین در ناتو به معنای شامل شدن ناتو در جنگ با روسیه می‌باشد.
رئیس جمهور بایدن واضح بوده است که ما از اوکراین تا هر زمانی که ضرورت باشد حمایت می کنیم و مقدار استثنایی تسلیحات و قابلیت ها را هم از جانب خود و هم از سوی شراکا و متحدین خود با آنان فراهم می کنیم، ولی ما خواستار آغاز جنگ جهانی سوم نیستیم.
پیوستن سریع اوکراین با ناتو می تواند این سازمان را در یک رویارویی مستقیم با روسیه مواجه کند و واشنگتن را مجبور خواهد کرد تا نظامیان امریکایی را به جنگ بفرستد، چیزی که جو بایدن مکررن با اجتناب از آن متعهد شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شما آواز ما را از برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. در ادامه گزارش ها، زیتنین عضو جمهوری خواهی مجلس نمایندگان ایالات متحده میگوید که واشنگتن نباید با حکومت طالبان به حیث یک حکومت مشروع افغانستان تعامل داشته باشند. زیتنین با اشاره به روابط امریکا با طالبان گفت که واشنگتن به خاطر منافع ملی و استراتژیک خود و همچنین به دلیل نجات و حفظ جان کسانی که در دو دهه با قوای امریکایی کار کرده با طالبان رابطه خوبی حفظ کرده است. نن در صحبت با ژیلا نوری نخست در مورد نظرات بایدن در مورد همکاری ایالات متحده با طالبان چنین توضیح داد.
نه خیر، فکر میکنم در حال حاضر وضعیتی است که طالبان در برابر ایالات متحده تمایل کم دارند. برای طالبان کدام مشوقی وجود ندارد که بخواهند به طور مستقیم علیه القاعده کار کنند. چالشی که در این مورد وجود دارد این است که حداقل با حکومت آنها به خاطر منافع ملی ما رابطه قائم کنیم، به خاطر که افغانهایی هستند که برای ما خدمت کردند و اعضای خانواده آنها را که در کشور گیر ماندند. ما علایق استراتژیک در منطقه داریم و نیاز است که ما در این مورد صحبت‌هایی داشته باشیم. ما نباید از طالبان انتظار داشته باشیم که ایالات متحده را به عنوان یک شریک خود بدانند. اینجاست که ما باید درک نماییم که طالبان افراد خرابکار هستند و برای مردم خود توجه ندارند. حکومت آنها مفسد است و با زورگویی حکومت می کنند و هر کسی که در برابر عقاید آنها مقاومت کند آنان را از میان بر می دارند.
منظر شما طالبان ایالات متحده را در از بین بردن ایمن الزواهری رهبر القاعده در کابل کمک نمودند؟
بلی، اینجا منافع مشترک وجود داشته است. زمانی شده است که طالبان و امریکا عین کار را کردند. تفاوت اینجاست که با وجود مشکلات اکثر اوقات با ما کار نکردند، اما از نظر فرضی ما مردم افغان را کمک میکنیم و باید این مسئله برای هر کسی که مسئولیت در کشور دارد باید اولویت داشته باشد. هر روز طالبان در نقاط مختلف افغانستان هستند. افراد مختلف، جنگسالاران و برخی دیگر بالایق خصوصی و اهداف استراتژیک کنترل دارند.
در حال حاضر طالبان با ایالات متحده در چه سطح و ساحات همکاری دارد؟
من بیشتر در مورد جزئیات گزارش اخیر وزارت خارجه تمرکز میکنم. ما میبینیم که طالبان سریعا بدون انتظار وزارت خارجه و ایالات متحده و وزارت دفاع امریکا پیشروی کردند. با آنکه هنوز انتظار نشر گزارش وزارت دفاع را پس از خروج داریم، ما شاهد تسلیم دهی پایگاه بگرام توسط نیروهای ائتلاف بودیم که برای حکومت افغانستان سپرده شد. حکومت قبلی افغانستان در ظرف چند روز سقوط کرد، در حالی که بهترین پایگاه برای تخلیه بود. متاسفانه ما با آنچه که برای ما مانده بود کوشش کردیم افراد ملکی را در آن زمان نجات دهیم. پایگاه هوایی بگرام می توانست بزرگترین جا باشد. در آن وضعیت ما شاهد تهاجم خصمانه و مرگبار طالبان بودیم که 13 نظامی آمریکا را کشتند و بیشتر از 40 نفر زخمی و حدود 170 افغان جان باختند. این وضعیت است که اکنون حکومت در کابل در دست طالبان است که آنها سابقه پیشرفت از راه خشونت را دارند و می خواهند هم مردم خود را کنترل کنند.
شما چند بار در افغانستان در ماموریت های نظامی امریکا خدمت کردین؟ به نظر شما در کدام ساحات طالبان با ایالات متحده همکاری کرده می توانند؟
من 3 دوره ماموریت محاربوی در افغانستان داشتم و در عملیات هوایی کشفی سهم داشتم. باید بگویم که طالبان در مناطق تحت کنترل خود تا یک حد ثبات را برقرار کرده بودند. آنها بزرگترین قوای در داخل افغانستان هستند. باید بگویم که در وضعیت فعلی چیز زیاده نیست که طالبان بتوانند همکاری کنند. آنها زنان را قید کردند و آنها به کشتار انتقام جویانه کسانی که با اردوی امریکا و سایر متحدین در منطقه خدمت کردند ادامه می دهند. طالبان در برابر علاقه ایالات متحده و سایر کشورهای ائتلاف خصمانه برخورد کرده است. در یک سطح همکاری وجود داشته است و به خاطر این بوده است که ایالات متحده علاقمند است به تخلیه افراد ادامه دهد. ایالات متحده و گروه های انفرادی مانند تاسک فورس آرگو می خواهد افغان هایی که به امریکا خدمت کردند از کشور تخلیه کنند و طالبان در حال حاضر موافقند و برای افراد اجازه می دهند که کشور را ترک کنند به خاطر که آنها این افراد را در کشور خود نمی خواهند. اینجاست که تا حد به طور موازی همکاری صورت می گیرد و این یکی از علایق امریکا در افغانستان است تا افراد را نجات دهد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
در آخرین گزارش این برنامه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، پس از آنکه حکومت طالبان به تاریخ 4 جولای بنابر دستور شفاهی ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان توقف فعالیت آرایشگاه های زنان را در افغانستان اعلام کرد، در تازه‌ترین رویداد سیما باهوس رئیس جایی اداره امور زنان سازمان ملل متحد به بستن آرایشگاه های زنان توسط حکومت طالبان واکنش نشان داده و این اقدام را ضربه دیگری به حقوق زنان افغانستان خوانده است. برای بحث در مورد پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و صحی این اقدام طالبان، نجیب خلیل مصاحبه با آمنه حق پرست فعال سیاسی انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
روزنامه امریکایی واشنگتن پست گزارش داده که بستن مکاتب متوسطه، لیسه و دانشگاه ها برای دختران افغان از سوی حکومت طالبان بسیاری دخترها را مصاب به بیماری های روانی ساخت کرده. با باور شما این موضوع چقدر نگران کننده است؟
برعلاوه که روزنامه امریکایی این مسئله را تایید و یادآوری میکنه، امروز همه روزه ما میبینیم که در افغانستان این محدودیت بر زنان افغانستان از سوی طالبان مشاهده میشه و همه روزه در حال افزایش است. از بستن مکاتب، از بستن دانشگاه ها و از مانع شدن زنان افغانستان در ادارات دولتی و کار کردن، امروز به آرایشگاه ها میرسیم. امروز زنان در این شرایط یگانه امیدشان ادامه تحصیل و کار کردن بود، یگانه امیدشان برای فردای آینده زندگیشان، اما هور هم طالبا محدود کردن و قطع کردن. اما طالبا باید را بدانند که آینده افغانستان بدون حضور زنان سرنگون کننده است و بدون حضور زنان آینده افغانستان هیچ است. اگر ما نگاهی برای کشورهای همسایه داشته باشیم، اما کشورهای اسلامی، اما حکومت‌های اسلامی و زنان را سهیم ساختند در حکومت و در ادارات، در مسائل اجتماعی و در مسائل سیاسی و مسائل مختلف.
با توجه به وضعیت کنونی، شما آینده نسل امروز زنان افغانستان چه قسم می‌بینین؟ آیا میشه کار مؤثر برای بهبود وضعیت این نسل انجام داد؟
امروز برای همه دنیا معلوم شده که زنان افغانستان شجاع‌ترین زن است، با وجود که اینا نه حمایت کننده داخلی در داخل کشور دارن و نه حمایت کننده بیرونی در بیرون از کشور، اما زنان افغانستان با دستان خالی در مقابل گروهی که برای تمام دنیا ثابت شده گروه تروریستی است ایستادگی میکنن، اما برای آینده خود اینا تلاش میکنن، برای آینده ای که باشه یک امید برای زنان پیدا شود. یگانه راه بهتر و کار مؤثر از سوی طالبان میتونه این باشه که در به مکاتب و در به دانشگاه ها را برای دختران افغانستان و در به ادارات را برای زنان افغانستان، زنان شاغل افغانستان باز بکنه تا اینا باشه که امون نفقه علال خود را از این طریق پیدا بکنه. کار مؤثر از طرف سازمان ملل یا جامعه جهانی میتونه این باشه که بر پشت زنان افغانستان استادگی بکنه و نگذاره که طالبان هر روز محدودیت را در افغانستان بر علیه زنان افغانستان در حال افزایش قرار بده.
شما واکنش طالبان را در خصوص تصمیم مسدودی آرایشگاه شنیدین، فکر میکنین در کنار مشکلات اقتصادی که ممکن دامنگیر یک قشر کارگر شود، دیدگاه شما در این رابطه چیست و چه مشکلات اجتماعی را برای خانواده ها میتونه که ایجاد کنه؟
بستن مراکز آرایشگری، بستن امی شعبات آرایشگری خودش یک چالش اجتماعی، یک چالش اقتصادی است. امروز ما مشاهده میکنیم که طالبان هیچ راهکار، هیچ روند و هیچ برنامه اقتصادی برای مردم افغانستان ندارد، در حالی که همه روزه بر زنان افغانستان محدودیتایی را وضع میکنند و یک آرایشگری مانده بود که هم بر روی زنان افغانستان بستند، در حالی که زنان افغانستان از روی شوق رو آرایشگری نوردن. زنان افغانستان، بیشتر زنان افغانستان از روی مجبوری به شغل آرایشگری را انتخاب میکنن تا باشه که نفقه خود خانواده و فرزندا و یا فامیل خود را اینا از روی حلال پیدا بکنن. این تنها راهی است که زنان افغانستان میتونن از روی حلال کار بکنن و از روی حلال نفقه پیدا بکنن. اما طالبان این در رحم برای زنان افغانستان در حال بستن است که این خودش کار غیر انسانی و کار است که ضد حضور زن و ضد حقوق بشر، ضد حق آزادی زنان افغانستان است. و این دنیا هم در حال مشاهده است، دنیا هم مشاهده میکنه و گویا که با بهانه های مختلف با اعلامیه های مختلف فقط سکوت میکنه و در حد نمایش پشت زنان افغانستان است و هیچ راه حل برای بلند شدن تلاش زنان افغانستان بوده نمیتونه. شنونده های مختلف